اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین در ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در این بخش برنامه نخست میپردازیم به مشروع خبرها که عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، یک بار دیگر بر قوانین حکومت طالبان در افغانستان انتقاد کرد و آن را سرکوب سیستماتیک زنان و دختران افغان عنوان کرد. گوترش 24 سپتامبر در سخنرانی خود در 79 نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در این مورد گفت در برخی از کشورها قوانین به خاطر تعدید تولد، صحت و حقوق زنان استفاده می شود و در افغانستان از قوانین به هدف سرکوب سیستماتیک زنان کار گرفته می شود. من با تأسف می بینم که پس از سالها گفتگو نابرابری جنسیتی هنوز هم معلوم می شود. من معذرت می خواهم، حتی در این تالار هم این به گونه کامل دیده می شود، به خاطر که در نشست امروز کمتر از 10% زنان سخنران بودند. این قابل قبول نیست. سرمنشی ملل متحد پیش از این هم در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد در نشستی در مورد افغانستان گفته بود که وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان مانع پیشرفت این کشور می شود. در همین حال آلمان، استرالیا، کانادا و هلند به طالبان هشدار دادند که به خاطر تخطی هایی که آنها در بخش حقوق زنان در افغانستان انجام می دهند از طریق محکمه بین المللی عدالت در برابرشان اقدام می شود. در حالی که به برگزاری سازمان بریکس کمتر از یک ماه دیگر باقی مانده است، حکومت طالبان گفته است که در صدد اشتراک در نشست این سازمان اقتصادی است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است کشورهای دارای منابع بزرگ و اقتصادهای بزرگ جهان، به طور خاص روسیه، هند و چین، عضویت بریکس را دارند که در حال حاضر ما با آنان روابط خوبی اقتصادی و مراودات تجارتی داریم. در صدد هستیم تا روابط خود را گسترش داده و در مجمع اقتصادی بریکس شرکت داشته باشیم. سازمان بریکس که قرار است از تاریخ 22 تا 24 اکتبر نشست سالانه خود را در شهر کازان روسیه برگزار کند، تا کنون در مورد این تقاضای طالبان تبصره نکرده و با گفته سخنگوی وزارت خارجه طالبان تا هنوز بریکس دعوتنامه به حکومت طالبان ارسال نکرده است. روسیه در سال 2009 ابتکار ایجاد سازمان بریکس را روی دست گرفت که برازیل، روسیه، هند و چین اعضای آن بودند. سپس آفریقای جنوبی نیز به آن سازمان پیوست. در جنوری سال روان ایران، اتیوپیا، مصر و امارات متحده عرب رسماً عضویت سازمان بریکس را کسب کردند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی روز چهارشنبه 25 سپتامبر گفتند که شمار کشته شدگان جنگ بین دو قبیله در شمال غرب پاکستان به 20 نفر رسیده و این درگیری مرگبار وارد پنجمین روز شده است. در این درگیری که میان دو قبیله سنی و شیعه در ساحه کرم ایالت خیبر پختونخوا جریان دارد، تا کنون 75 نفر زخمی شدند. یک مقام محلی کرم که نخواست نامش گرفته شود با خبرگزاری فرانس پرس گفت ده ها خانه ویران شده است. همه تلاش های حکومت و سایر قبایل محلی برای ختم جنگ تا کنون نتیجه نداده است. درگیری میان این دو قبیله در ماه جولای نیز سبب کشته شدن 35 نفر شد و سرانجام با وساطت جرگه قبایلی دو طرف درگیر به آتش بس توافق کردند. به گفته مقامات در این درگیری که به دلیل مناقشه روی ملکیت زمین با وقوع پیوسته است، دو طرف از سلاح‌های سنگین از جمله هاوان برای یکدیگر کار گرفتند. آفتاب عالم، وزیر عدلیه ایالت خیبر پختونخوا، گفت بر اساس گزارش ها یک طرف درگیر مکررم از تسلیحات ساخت ایران کار میگیرد، با این حال در این مورد تحقیق خواهد شد. اردوی اسرائیل میگوید که برای نخستین بار راکت حزب الله به تل ابیب رسیده است. خبرگزاری فرانس پرس روز چهارشنبه به نقل از یک سخنگوی اردوی اسرائیل که نامش را افشا نکرد خبر داد که این راکت هنگام رسیدن به حریم هوایی تل ابیب از سوی سیستم مدافع هوا رهگیری شد. از سوی دیگر نادا شوشانی، یک سخنگوی دیگر اردوی اسرائیل، به خبرنگاران گفت که رسیدن راکت حزب الله به تل ابیب شدت حملات این گروه تندرو را نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز خبر داد که گروه حزب الله هم پرتاب راکت به سمت تل ابیب را تایید کرده است. همچنان طیاره‌های اسرائیلی شب گذشته به هدف قرار دادن مواضع حزب الله در لبنان ادامه دادند. مقام‌های لبنان میگویند که در دو روز گذشته بیش از 560 نفر در حملات اسرائیل در این کشور کشته و هزاران تن از باشندگان مناطق جنوبی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. نگرانی‌ها در مورد گسترش جنگ در شرق میانه پس از آن افزایش یافت که اسرائیل حملاتش را بر حزب الله لبنان و حماس شدت بخشید. رئیس جمهور سلوانیا که رهبری نوبتی شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد میگوید که این شورا چهارشنبه یک نشست اضطراری را در مورد تنش‌های فزاینده بین لبنان و اسرائیل برگزار خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده 24 سپتامبر در آخرین سخنرانیش به صفت رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد با اشاره به بحران شرق میانه و جنگ اوکراین گفت که تأمین صلح در این دو منطقه جنگ زده هنوز هم ممکن است. بایدن بر ضرورت تلاش های جهانی برای پایان دادن به جنگ ها تأکید کرد و گفت که با وصف مناجات جاری نسبت به آینده امیدوار است. او خطاب به رهبران جهان گفت نیرویی که کشورهای من را از هم جدا می سازد همواره وجود خواهد داشت. وظیفه و آزمون ما این است که نیروی به هم پیوندهنده من را قوی تر از نیروی جدا کننده نگه داریم. بایدن گفت که در زمینه خروج نظامیان ایالات متحده از افغانستان که طولانی ترین جنگ را در تاریخ ایالات متحده رقم زده بود تصمیم دشوار اما درستی گرفت. حکومت ایالات متحده روز سه شنبه 24 سپتامبر اعلام کرد که شرایط ویزا را برای اتباع قطر معاف می کند و از این پس قطری ها می توانند بدون دریافت ویزا به ایالات متحده سفر کنند. قطر نخستین کشور عربی حوزه خلیج است که ایالات متحده به اتباع آن معافیت ویزا داده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که دولت شاهی قطر کشور ثروتمندی که از نظر منابع انرژی نفت و گاز غنی است، شرایط سختگیرانه امنیتی را پیش سر گذاشت تا به 42مین عضو برنامه معافیت ویزای ایالات متحده تبدیل شود. در همین حال انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که این توافق نه تنها مشارکت استراتژیک میان دو کشور را عمیق‌تر می‌کند بلکه به رفت آمد اتباع قطری به آمریکا و تجارت بین دو کشور نیز کمک خواهد کرد. قطر که اتباعش در سرکبی از جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهد برای نقش جهانی بیشتری با کشورهای ثروتمند عرب حوزه خلیج فارس در رقابت است. و این هم خبر ورزشی. حضور افغانستان در جام جهانی فوتسال ازبکستان با شکست در برابر پاراگوئه در دور 1/8 این جام پایان یافت. افغانستان این رقابت را با نتیجه 1-3 باخت و سرانجام با این جام وداع کرد. در دقایق پایانی نیمه نخست بازی حمیدرضا حسینی تنها گل افغانستان را به ثمر رساند. در نیمه دوم مارتینز مهاجم پاراگوئه توانست با به ثمر رساندن گل بازی را به تساوی بکشاند. نیمه دوم بازی نیز با نتیجه 1-1 پایان یافت و بازی به وقت اضافه کشانیده شد. در این بازی هر دو تیم خوب درخشیدند، به ویژه محمد جواد سفری دروازه‌بان تیم ملی فوتسال افغانستان و دروازه‌بان پاراگوئه نقش بارزی داشتند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه روی زمانی هستم. پناهجویان افغان در سرحد با ایران می گویند آنان با تحمل شکنجه جسمی و روانی از ایران اخراج شدند. روزانه حدود 30,000 افغان حتی کسانی که در ایران تولد شدند به افغانستان بر می کردند. برخی از این افراد به طور غیر قانونی و ویزای ختم شده در ایران زندگی می کردند. حدود 90% آنان اخراج می شوند و شماری هم به طور داوطلبانه بر می گردند. شرح بیشتر گزارش فرانس پرس را در این مورد از همکارم شیلا نوری مشنوید.
اینجا در سرحد افغانستان با ایران موجی از پناهجویان افغان که فرزندانشان را به دوش میکشند با کیسه های مملو از اشیای خود به سمت افغانستان در حرکت هستند. روزانه حتی الی 3,000 افغان که برخی در ایران تولد شدند به خاطر نداشتن زندگی بهتر در ایران به افغانستان برمیگردند.
این خود زیاد شکنجه میبینه، شکنجه از حساب رویی که به حساب بخواهی ایران فاش دادن و بی‌احترامی و با خانوما حتی که ما شنیدیم که میگه خانم میه تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همقدر که میخواه.
شماره زیادی از افغانهای اخراج شده و عودت کننده به طور غیر قانونی وارد ایران شدند و یا هم میاد ویزه هایشان تمام شده است. حدود 90% آنها اخراج شده و بقیه به طور داوطلبانه به کشور برمیگردند. این پناهجویان افغان که بلوزهای جلی، برندهای فندی و دیور پوشیدند توسط مقامات افغان ثبت نام میشده و به سازمان بین‌المللی مهاجرت یا آیای معرفی میشوند. برای آنها حدود 2000 افغانی معادل 29 دلار آمریکایی در صورتی که با خانواده برگشته باشند میپردازند. اما اگر تنها باشند برای آنها پول پرداخت نمیشود. رمضان عزیزی 36 ساله پس از برگشت از ایران در دفتر مهاجرین برای ثبت نام همسرش و 3 فرزندش منتظر است. او در سال 2023 با پرداخت 1220 دلار آمریکایی با یک قاچاقبر به ایران متواری شد. اما کنون به دلیل افزایش قیمت ها در ایران و دلیل تحریم و بیکاری و رفتار خصمانه با افغان ها به کشور برگشته است.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش نرین، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اینجا نشستم، دیگه آمد همه گفت اسایل را جمع کنیم، جمع کردیم، دیگه چیز کرد، رفت مرز کرد. بر خودشان مثلا آزار اذیت میکرد، بعضیا الان اردوگاه آوردن، تو اردوگاه پول ندارن، لطفات میکنن، میگه باید زنگ بزنیم بک فامیلیتان، شماره حساب پول بریزیم، باید بریم.
فضیله قادری 26 ساله در حالی که اشک می‌ریخت از وضعیت خودش و همسرش در کمپ کرش تعریف می‌کند. او می‌گوید که برای مدت 2 ماه نتوانسته است که نان بخرد و در ایران یک افغان از سگ کمتر ارزش دارد.
از سگ امنیت نمی‌ده، از افغانی امنیت نمی‌ده. کارت بزاری نانبای کارت تنه اون برمی‌اندازه، پول بزاری پول تنه پارا می‌کنه.
عبدالبصیر کارگر 29 ساله این کار بازداشت شده با وجود داشتن پاسپورت و ویزه با اعتبار اخراج شده است. او میگوید که با دست ها و پاهای بسته از جمع 70-80 نفر به یک کمپ دیگر برده شده بود و در آنجا تا حد لتوکوب شده است که در حرکت باز مانده است. پیش از این معاون وزیر امور خارجه ایران در رابطه با نشر گزارش های مبنی بر بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران گفته است که برای این کشور مهاجر سیتیزی پذیرفتنی نیست. در این حال امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در تهران هفته گذشته از مقامات ایرانی خواست تا با پناهجویان افغان که در ایران سهم داشتند با صبر و شکیبایی همکاری کنند. وی در کنفرانس خبری با رئیس جمهور ایران خواست تا در روند برگشت اتباعی غیر قانونی افغان محترمانه رفتار کند. ایران میزبان حدود 4.5 میلیون پناهجوی افغان به دلیل ادامه جنگ در افغانستان و بیکاری میباشد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را به حاضر نشدن برای پاسخدهی در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان مقصر دانسته و پیشنهاد کرده است تا به بی‌اعتنایی به کنگره متهم شود. شرح بیشتر در این مورد را کاترین جیبسن خبرنگار صدای آمریکا از کنگره در یک گزارش دنبال کرده است که برگردان دریان را همکارم سید عزیز رحمان به توجه می رساند.
بیش از 3 سال پس از خروج ایالات متحده از افغانستان در مورد تخلیه 123 هزار نفر از کابل و حمله انتحاری که در آن 13 سرباز آمریکایی و 189 غیر نظامی افغان کشته شد، پرسش ها هنوز باقی مانده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که رهبری آن را جمهوری خواهان بر عهده دارد، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده را روز سه‌شنبه به بی‌اعتنایی به کنگره مقصر دانست. با گفته این کمیته، انتونی بلینکن در پاسخ به احضاریه‌های قانون‌گذاران برای حاضر شدن به این کمیته و پاسخ دادن به پرسش‌های موجود ناکام مانده است.
پس از نادیده گرفتن پیشنهادات بیشمار برای استجواب از سوی وزیر خارجه، من مجبور شدم تا او را احضار کنم تا یافته‌های گزارش خود را در مورد خروج فاجعه‌بار از افغانستان را با او بحث کنم. انتونی بلینکن آن احضاریه را نقض کرد و از حاضر شدن انکار کرد.
انتونی بلینکن قبلا برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های مربوط به افغانستان در این کمیته حاضر شده است. ولی پس از نشر گزارش این کمیته در اوایل سپتامبر دلیل حاضر نشدن خود را مصروفیت های از قبل زمان بندی شده خوانده است.
آنان نمیتوانند تا یک تاریخی را مشخص کنند که وزیر خارجه در آن روز در شورای امنیت جلسه داشته باشد یا در تلاش برای رسیدن به آتش بس در شرق میانه باشد.
قانونگذاران دموکرات پیشنهاد اتهام به اعتنایی علیه انتونی بلینکن را تلاش برای به اعتبار ساختن حکومت جو بایدن در آستانه انتخابات میدانند.
همین طور است. این یک نمایشنامه سیاسی است. مقصر دانستن یک شخص به بی‌اعتنایی یک اختیار بزرگ و به ندرت استفاده شده کانگرس است که در صورت ممانعت‌های واقعی در برابر کار کانگرس استفاده می شود.
یافته های گزارش این کمیته نشان می دهد که حکومت جو بایدن هنگام طرح‌ریزی خروج از افغانستان ملحوظات خود را بر امنیت ترجیح داده که منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار ایالات متحده شد. جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده می گوید که روند خروج نتیجه یک مجموعه از تصامیم نادرست بود.
حکومت دونالد ترامپ می تواند که به خاطر انجام توافق با طالبان مورد انتقاد قرار گیرد. آن نخستین اشتباه بود و شامل نکردن حکومت افغانستان در مذاکرات اشتباه فجیع بود. ولی بایدن نیز می توانست تا توافقنامه حکومت ترامپ با طالبان را نپذیرد. او می توانست آن را رد کند.
ولی جو بایدن روز سه‌شنبه در سخنرانیش به 79 مجمع عمومی ملل متحد بار دیگر از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرد.
زمانی که به صفت رئیس جمهور به کار آغاز کردم، افغانستان جایگزین ویتنام شده و به طولانی ترین جنگ امریکا مبدل شده بود. مصمم بودم که آن را پایان ببخشم و این کار را کردم. تصمیم دشوار اما درست بود.
انتظار می رود که پیشنهاد کمیته روابط خارجی مبنی بر متهم کردن انتونی بلینکن به بی‌اعتنایی به کانگرس به مجلس نمایندگان غرض رأی‌گیری پیشکش شود. با گفته رئیس این مجلس به نظر می رسد که این رأی‌گیری پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال صورت گیرد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اسرائیل از روز چهارشنبه 25 سپتامبر لبنان را مورد حملات هوایی بیشتر قرار داده و نیروهای گروه حزب الله مقر اداره استخبارات اسرائیل یا موساد را هدف حمله قرار دادند و میزایل های را به سمت شمال اسرائیل شلیک کردند. برگردان گزارش اسوشیتد پرس و رویترز را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی می‌شنوید.
تنش‌ها میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تا 11 ماه گذشته به طور مداوم افزایش یافته است. حزب الله در حمایت از فلسطینیان در غزه و متحدان حماس که همچنان یک گروه نظامی تحت حمایت ایران است، به شمال اسرائیل میزایل، راکت و درون شلیک کرده است. ندا شوشانی سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که نمیتواند تایید کند که هدف حزب الله از شلیک یک میزایل از یک روستا در لبنان چی بوده است، اما حزب الله در یک بیان اعلام کرد که صبح چهارشنبه یک راکت را به سمت مقر موساد در حومه تل ابیب در حمایت از مردم فلسطین در باریکه غزه و دفاع از لبنان و مردمان شلیک کرده است. حزب الله موساد را مسئول ترور اخیر رهبران خود می‌داند. این در حالی است که اردوی اسرائیل این هفته سنگین ترین حملات هوایی خود را در یک سال درگیری انجام داده و رهبران حزب الله را مورد هدف قرار داده و صدها مکان را در لبنان مورد حمله قرار داده است. در مقابل حزب الله نیز حملاتی را در اسرائیل انجام داده است.
من عصبانی هستم که ساعت 6:30 دقیقه صبح با حمله موشکی از سوی لبنان بیدار شدم. همچنان با اسرائیلی هایی که هر روز با این وضعیت زندگی میکنن احساس همدردی دارم. ما از 8 اکتبر بدین سو شاهد 8000 حمله راکتی بوده ایم که کودکان از خواب بیدار میشوند. حس میکنم که شهروندان اسرائیلی به ویژه حکومت حق دارند که از خود دفاع کنند.
وزارت صحت لبنان اعلام کرده است که در حمله اسرائیل به شهر شیعه نشین مایسره در روز چهارشنبه 3 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می شود که این اولین بار است که اسرائیل به شهر ساحلی جیه در جنوب بیروت و مایسره حمله کرده است. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه بار دیگر اسرائیل را متهم به گسترش جنگ در شرق میانه کرد و از جامعه بین المللی خواست تا آتش بس دائمی را در غزه برقرار کرده و به بربریت اسرائیل در لبنان پایان دهند.
ما در کنار مردم کشورهای شما که در خیابانها علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات می کنند ایستاده ایم و جنایات علیه بشریت را محکوم می کنیم. جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بس دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود.
این در حال است که از صبح روز دوشنبه تا اکنون به گفته وزیر صحت لبنان 569 نفر از جمله 50 کودک در لبنان کشته شده و 1835 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه لبنان عبدالله بوحبیب اعلام کرد که تخمین زده می شود حدود 500,000 نفر از باشندگان جنوب لبنان آواره شدند.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
سفیر رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت که ایالات متحده معتقد است که سازمان ملل متحد باید مدل های حفظ صلح خود را بهبود بخشد. سفیر وود گفت که حفظ صلح در حفاظت از غیر نظامیان، حمایت از توافقنامه های صلح، تقویت ظرفیت های مسئولیت های حکومات میزبان و جلوگیری از تکرار درگیری مؤثر بوده است. و افزود ما همچنان به این ابزار اعتقاد داریم و در صورت لزوم به حمایت از مأموریت های چند بعدی فعلی و جدید ادامه خواهیم داد. در این حال ما باید مدل های دیگری را که ممکن است در اوضاع و سناریوهای مختلف مورد نیاز باشند نیز بررسی کنیم که در برخی موارد یک مأموریت هدفمندتر با تمرکز بر مجموعه از اهداف خاص‌تر و محدودتر ممکن است با شرایط مناسبتر در کسب حمایت گسترده از شورا معفقتر باشد. در برخی موارد ممکن است برای اتحادیه افریقا یا یک سازمان منطقه‌ای مؤثرتر باشد که پاسخ را رهبری کند. سفیر وود گفت که قطعنامه 2719 شورای امنیت که به تازگی به تصویب رسیده است میکانیزمی را برای سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از عملیات حمایت از صلح اتحادیه افریقا که توسط شورا مجاز شده است ارائه می کند. سفیر وود گفت چندین عامل کلیدی برای موفقیت و یک پرچگی مأموریت های حافظ صلح سازمان ملل متحد سابق و نو مهم است. اول، ما باید به اصول اصلی حفظ صلح از جمله بی‌طرفی متعهد بمانیم. مأموریت های سازمان ملل متحد به عنوان ارائه دهندگان خدمات برای دولت های میزبان وجود دارند. آنها بازیگران بی‌طرفی هستند که وظیفه آنها رسیدگی به تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی بدون توجه به منبع آن تهدید است. سفیر وود گفت دوم، مأموریت ها باید بدون مانع عمل کنند تا به طور مؤثر وظایفشان را اجرا کنند و مسئولیت و امنیت کارمندان خود را تضمین کنند. انگامی که حافظان صلح با موانع یا محدودیت های دسترسی مواجه می شوند، این شورا معذف است. برای حمایت از مأموریت و تضمین عملیات آزادانه آن، با توافقنامه وضعیت نیرو سریان اقدام کند. سفیر وود گفت در نهایت مأموریت های حفظ صلح برای ایجاد یک محیط امن و امن‌تر برای غیر نظامیانی که زندگی آنها بر اثر درگیری از بین رفته است وجود دارد. وی ادامه داد چه در مدل‌های کنونی و چه در مدل‌های جدید حفاظت از غیر نظامیان و ایجاد محیط آرامتر و امن‌تر برای آنها باید هسته اصلی حفظ صلح باشد. در همین راستا عملیات حفظ صلح فضا را برای راه حل‌های سیاسی پایدار ایجاد می کند که مستلزم مشارکت واقعی زنان، جوانان و سایر گروه های بهاشیرانده است. حفظ صلح سازمان ملل متحد همچنان ابزار ارزشمند برای جلوگیری و کاهش از درگیری هاست.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
مسلمانان در امریکا 2% نفوس این کشور را تشکیل می دهند، اما بر اساس گزارش صدای امریکا تأثیر گذاری آنان بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور عمدتاً به دلیل نگرانی ها و ملاحظات آنان به خاطر جنگ در غزه رو به افزایش می باشد. محمد احمدی با شرح گزارش صدای امریکا.
در منطقه بریج ویو در حومه شهر شیکاگو ایالت الینوی که همچنین به نام فلسطین کوچک یاد می شود، کارگران در فروشگاه قهوه به امریکایان فلسطینی محصولات قهوه را تأمین می کنند.
در این صحه به هر جایی که می روید با وضوح شما مسلمانان را می بینید.
دینا عثمان در یک مکتب اسلامی محلی معلم است و به طور معمول در اینجا قهوه می نوشد. مهمترین مسئله برای عثمان در انتخابات امسال پایان یافتن جنگ در غزه است.
برای گرفتن رای من باید تعهد به پایان یافتن فوری نسل کشی ببینیم.
بسیاری افراد دیگر نیز در این منطقه موسوم به فلسطین کوچک همین نگرانی عثمان را دارند. حوزه کوک کاونتی ایالت الینوی که در منطقه شهر شیکاگو و بریج ویو موقعیت دارد، بزرگترین جامعه فلسطینیان در این حوزه را تشکیل می‌دهند. ایالت الینوی محل زندگی 475 هزار مسلمان آمریکایی است که حدود 3.7% نفوس کل این ایالت است.
مسلمانان فلسطینی اقلیت قابل توجهی را در الینوی احتوا می کنند و آنها تمایل دارند به دموکرات ها رای بدهند. غیر محتمل است که در الینوی فلسطینیان آمریکایی در انتخابات نقش تعادل کننده ای را داشته باشند، اما در ایالت مثل میشیگین آن مسلمانان حدود 200 هزار رای دهنده هستند و تفاوت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در انتخابات گذشته 150 هزار رای بود. اگر تمامی 200 هزار مسلمان آمریکایی رای دهنده تصمیم بگیرند که رای ندهند یا به دموکرات ها رای ندهند، این امر می تواند تفاوت در این ایالت تعیین کننده انتخابات مثل میشیگن ایجاد کند.
لیلا العابد یک فعال محلی سیاسی در میشیگن و خواهر رشیده طلیب قانونگذار آمریکایی فلسطینی تبار می باشد.
ما خواهان تغییر هستیم. تغییر در پالیسی جاری و اتخاذ یک سیاست که زندگی فلسطینی ها را نجات بدهد و به اشغال فلسطینی ها پایان بدهد.
جامعه مسلمان نه تنها در میشیگان بلکه تقریبا در هر ایالت فعالتر هستند و بیشتر از قبل دخیل در انتخابات هستند.
کیت الیسن سارنوال برحال ایالت منسوتا و یک تن از اولین اعضای مسلمان کانگرس امریکا است.
جامعه مسلمانان امریکایی نیروی سیاسی قوی تری نسبت به قبل دارند و آنان تلاش دارند تا صدایشان شنیده شود.
دینا عثمان میگوید که ای کاش او گزینه‌های دیگری در رأی‌گیری می‌داشت.
احساس می‌کنم اکثریت مردم در این ساحه نمی‌خواهند به دموکرات‌ها یا به جمهوری‌خواهان رأی بدهند.
شورای روابط اسلامی آمریکایی تخمین می‌کند که بیشتر از 2.2 میلیون آمریکایی مسلمان برای رأی دادن در انتخابات امسال ثبت نام کردند. این شورا می‌گوید که این رقم نشان دهنده افزایش 1 میلیون رأی دهنده بعد از انتخابات میان دوره‌ای 2 سال قبل است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که من روی زمانی با همکارانم در خدمت شما دوباره قرار می گیریم، روز خوش رو در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.